درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایرانی‌ها بخواهند می‌دانند چطور با ما تماس بگیرند. اسرائیل آنچه را شواهد دخالت ایران در عملیات خرابکارانه نفتکش‌های بندر فجیره خواند به آمریکا تحویل داد. و سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق برای امیر سالار داوری داوودی را بی‌عدالتی شنیع خواند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از ترک سوئیس گفت مقامات ایران هنوز برای مذاکره تماس نگرفتند و افزود آنها اگر آماده باشند می‌دانند چطور با آمریکا تماس بگیرند. آقای پومپو در گفتگویی با شبکه رادیو تلویزیونی سوئیس که روز دوشنبه پخش شد گفت آمریکا تنها از تهران خواسته است از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای برای همیشه دست بکشد. سامانه موشکی به توصیف او تهدیدآمیزش برای نقاطی چون سوئیس را متوقف کند و به کارزار ترور در سراسر جهان پایان دهد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه در توییتی با عنوان جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران نوشت جنگ و مذاکره چه با پیش شرط یا بدون آن نمیتوانند کنار هم قرار گیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز هفته پیش باز شدن راه مذاکره با آمریکا را مشروط به برداشتن تحریم ها دانست. تلویزیون دولتی اسرائیل مدعی شد که موساد سازمان اطلاعات این کشور شواهد دخالت ایران در عملیات خرابکارانه در نفتکش‌های لنگرانداخته در محدوده بندر اماراتی فجیره را به آمریکا تحویل داده است. این رسانه شامگاه دوشنبه بدون ذکر نام با استناد به اظهارات مقامات بلندپایه اسرائیلی افزود که آمریکا در نظر دارد به زودی این شواهد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. دو نفتکش اماراتی، یک نفتکش سعودی و یک نفتکش نروژی در آن حمله آسیب دیدند. امارات و عربستان ایران را عامل خرابکاری معرفی کردند. با وجود تکذیب‌های مکرر تهران و حتی مسخره خواندن چنین اتهامی، جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز ایران را عامل احتمالی این حمله دانستند. سازمان عفو بین‌الملل حکم 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در ایران را بی‌عدالتی شنیع خواند. تناز کلاهچیان همسر امیر سالار داوودی روز شنبه خبر داد که دادگاه انقلاب همسرش را مجموعاً به 30 سال حبس محکوم کرده که 15 سال آن قابل اجراست. فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در روز دوشنبه امیر سالار داوودی را تازه‌ترین قربانی سرکوب بی‌رحمانه‌ای دانست که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته علیه وکلای حقوق بشری به کار گرفتند. وکیل مدافع امیر سالار داوودی گفته است که موکلش به همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق مصاحبه، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات و تشکیل گروه برای براندازی نظام متهم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه با همسرش ملانیا که برای دیدار رسمی در لندن به سر می‌برند، شامگاه دوشنبه در یک میهمانی شام در کاخ باکینگهام شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه هنگام ورود به لندن مورد استقبال رسمی ملکه الیزابت قرار گرفت و همراه همسر و دخترش پس از صرف نهار با ملکه در کاخ باکینگهام با پرنس چارلز ولیعت بریتانیا و همسرش کاملیا دیدار کردند. در نخستین روز دیدار رئیس جمهوری آمریکا از بریتانیا، مخالفان سفر ترامپ در لندن و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. ترامپ امروز سه‌شنبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا که قرار است 17 خرداد از مقام خود کنارگیری کند، دیدار و گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ و همراهانش روز چهارشنبه برای بزرگداشت 75 سالگرد نبرد نورماندی نخست به شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا و سپس به نورماندی در شمال فرانسه خواهند رفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. سفر رسمی دونالد ترامپ به بریتانیا. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر شهردار لندن را بازنده مطلق خواند. بازگشت لایحه دریافت تابعیت از طریق مادر به مجلس. شورای نگهبان میگوید ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کند. و نخستین تأثیرات کاهش شدید صادرات نفت ایران در عرصه داخلی و خارجی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز دومین روز از سفر رسمی و سه روزه دونالد ترامپ به بریتانیا است. سفری که از زمان برنامه ریزه های اولیه تا همین روزهای دیدار با حاشیه ها و مخالفت های همراه بوده. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه همسرش ملانیا اینجا در کاخ باکینگهام لندن برای دیدار با ملکه الیزابت دوم در جریان سفر رسمی سه روزه‌اش به بریتانیا. قرار است این سفر روابط ویژه بریتانیا و ایالات متحده را تقویت کند. اظهار نظرهای جنجال برانگیز دونالد ترامپ با این حال این سفر را تحت شعاع قرار داده. رئیس جمهوری آمریکا به سیاستمداران بریتانیایی توصیه کرده بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شوند. در توییتی صادق خان شهردار لندن را بازنده نامیده. پیش از سفرش هم صفتی توهین‌آمیز را برای مگان همسر شاهزاده هری به کار برد. اما معترضان به سفر دونالد ترامپ به بریتانیا هم برای تظاهرات و گردهمایی در چند شهر این کشور آماده شدند. اعتراض هایی که چهره لندن را امنیتی کرد. The second female prime minister,
but certainly not the last.
ترزا می به دنبال ناکامی در ماجرای برگزیت از نخست وزیری بریتانیا به زودی کنارگیری می کند. حالا دونالد ترامپ می گوید از بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا برای جانشینی ترزا می حمایت خواهد کرد. امروز سه‌شنبه با این حال ترزا می و دونالد ترامپ قرار است گفتگو کنند. تغییرات آب و هوایی یکی از موارد اختلاف بریتانیا و آمریکا در کنار استفاده از فناوری چین در تلفن همراه و رویکردشان در قبال ایران. این سفر روز چهارشنبه در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا پایان می‌یابد. با مراسم 75مین سالگرد اعزام نیروهای بریتانیایی به جبهه نورماندی در شمال فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم، سفری که می‌تواند محکی باشد برای روابط لندن واشنگتن پیشاپیش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شورای نگهبان دلیل بازگرداندن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دورگه زنان ایرانی به مجلس را مشکلات امنیتی اعلام کرده. مجلس ایران ماه پیش لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بچه من برگردید توی مدرسه بگه مامان من نمیدونم چه هویت دارم، نمیدونم ایرانیم یا افغانیم.
سالهاست که فعالان مدنی در ایران در تلاشند تا قانون مربوط به وضعیت تابعیت فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی دارند اصلاح شود. بر اساس قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی که متولد ایران هستند، تنها پس از 18 سالگی می‌توانند تقاضای شهروندی ایرانی کنند. این قانون باعث شده که این افراد تا 18 سالگی به دلیل نداشتن اوراق شناسایی با مشکلات بسیاری روبرو شوند. با تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس این مشکل برطرف شده و این فرزندان می توانند پیش از 18 سالگی هم درخواست شهروندی کنند. بر اساس این مصوبه این افراد در صورت نداشتن آنچه مشکلات امنیتی خوانده شده می توانند شخصا درخواست تابعیت کنند. حال اما شورای نگهبان دلایل ایراد خود به این لایحه را مسائل و مشکلات امنیتی در اعطای تابعیت به این فرزندان دورگه و دادن پروانه اقامت به همسر زن اعلام کرده است. بر اساس اصل 3 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن ارجاع داده، دولت باید از همه امکانات خود برای آنچه طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب خوانده شده استفاده کند. شمار دقیق فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و فاقد تابعیت ایرانی هستند روشن نیست. اما طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، سال گذشته تعداد حدودی کودکان فاقد شناسنامه در ایران را 1 میلیون نفر ذکر کرده بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی چه مشکل امنیتی میتونه به وجود بیاره؟
در حقیقت اگر به متن جامعه و وضعیت جامعه امروز ایران برگردیم، این موضوع به طور عمده مربوط به در واقع زنان ایرانی میشه که با یک مرد مهاجر غیر ایرانی ازدواج کردن و از اون صاحب یه بچه شدن و این مهاجرین به طور عمده شهروندان کشور افغانستان هستن. بنابراین موضوع امنیتی در واقع به طور مشخص میتونه به این گروه برگرده. من فکر می‌کنم یک بُعد قانونی وجود داره که باید دید قوانین ایران به طور مشخص چی میگن، با یک تفسیر سیاسی وجود داره در هر لحظه. شورای نگهبان کارش به نظر من به طور عمده توجه به قوانین موجود هست و نه وضعیت خاص هر لحظه. بنابراین این که همه مردانی که شهروند افغانستان هستن و در ایران در طول سالهای گذشته زندگی کردن مشکل امنیتی دارن، به نظر من خب این برخورد خیلی کلی و تا حدود زیاد غیر قانونی هست، برای اینکه باید به طور قانونی نشون بدن که چه کسی و به چه دلیل مشکل امنیتی داره.
در پاسختون چندین بار به قوانین اشاره کردین. قوانین مدنی ایران درباره بچه‌هایی که یکی از والدین اونها غیر ایرانی باشه چه نظری داره؟ اصلا تکلیف این بچه‌ها چی میشه؟
ببینید، در همه دنیا ما دو تا سیستم داریم، سیستم خون و سیستم خاک. سیستم خون یعنی یکی از والدین در یک کشوری اگر مقیم تابعیت اون کشور را داشته باشه، به طور خود به خود بچه هم اون تابعیت را پیدا میکنه. و سیستم خاک یعنی وقتی که بچه در یک کشوری متولد بشه و یا در یک دورهی در اون کشور اقامت داشته باشه میتونه تقاضای تابعیت بکنه. در ایران فرقی که با کشورهای دیگه داره اینه که این سیستم خونی فقط در مورد پدران به رسمیت شناخته شده و این از اولین قانون مدنی ایران در سال 1908 تا امروز صدق میکنه و در مورد مادران صدق نمیکنه. بنابراین ما در مورد مادران به طور مشخص باید بریم سراغ بخش دیگه این قانون، یعنی اون بخشی که مربوط میشه به سیستم خاک، یعنی که بچه‌هایی که در ایران متولد شدن پدری غیر ایرانی دارن و مادری ایرانی دارن. برای اینها فقط شرط اقامت و محل تولد مطرح است و هیچ مشکل خاص قانونی برای اخذ و کسب تابعیت اینها از نظر قانون وجود نداره.
البته فکر میکنم بعد از سن 18 سال آنطور که در قانون اومده، یعنی
بعد از سن 18 سال یک سال باید اون فرد به طور دائم ساکن ایران باشه و بتونه تقاضای در واقع تابعیت بکنه. تفاوتش اینه که فردی که موضوع تابعیتش مطرح است باید خودش این تقاضا رو مطرح بکنه.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می دهیم. سازمان امور مالیاتی ایران می گوید کسانی که سال قبل بیش از 20 سکه طلا خریدند باید مالیات بپردازند. بر اساس بخشنامه این سازمان، کسانی که بین 20 تا 60 سکه خریدند باید به ازای هر سکه 150 هزار تومان مالیات پرداخت کنند. میزان مالیات خرید بین 60 تا 100 سکه معادل 200 هزار تومان برای هر سکه اعلام شده و افرادی که بین 100 تا 200 سکه خریده باشند موظف شدند برای هر سکه 250 هزار تومان مالیات بپردازند. سازمان بهزیستی ایران خبر محدود شدن اشتغال اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها را تایید کرد. مدیر کل روابط عمومی این سازمان دلیل این محدودیت تازه را آنچه لزوم انطباق آموزش‌ها با ارزش‌های دینی خوانده عنوان کرد. همزمان نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار نامه خطاب به وزیر کار ضمن اعتراض به این تصمیم آن را خلاف قانون اساسی ایران دانست. و بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید و صادرات محصولات صنعتی در سال 97 شاهد افت بسیار شدیدی بوده. از جمله تولید خودرو نسبت به سال 96 با افتی در حدود 40% روبرو شده و صادرات پتروشیمی هم نسبت به سال 96 2 میلیون تن کمتر شده. این گزارش میگوید همزمان تولید برخی محصولات معدنی شاهد افزایش بوده. تحریم‌های نفتی در کنار عوامل داخلی اقتصاد ایران را دچار بحران و تنش کرده. نوسان‌های صادرات نفت ایران و تأثیر آن بر اقتصاد و روابط خارجی جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ناظران امور این کشوره. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه همراه ماست. آقای خاوند، ایران در حال حاضر چه مقدار نفت صادر می‌کنه و ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه درآمدهایی که در بودجه سال جاری کشور برای این کالا در نظر گرفته شده رو تأمین می‌کنه؟
ببینید، بعد از لغو اخیر معافیت‌هایی که به 8 کشور خریدار نفت ایران اعطا شده بود، در یک نکته تردید نیست و اون کاهش شدید صادرات نفتی کشور هست، با توجه به اینکه مشتریان عمده نفت ایران یعنی چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و ترکیه وارداتشون را از ایران متوقف کردند. با این همه برآورد دقیق صادرات نفتی ایران در حال حاضر مشخص نیست. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون بین 400 هزار تا 600 هزار بشکه در روز نوسان می‌کنه. یک سقوطی در این ساعت طبعاً تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد کشور. از 208 هزار میلیارد تومان درآمدی که برای بودجه سال جاری در نظر گرفته شده، 142 هزار میلیارد تومان اون قراره از محل صادرات نفت تامین بشه که در شرایط کنونی با توجه به سقوط صادرات نفتی کشور احتمالاً فقط 25 تا 30% اون تامین میشه. این به اون معناست که بودجه عمرانی به صفر میرسه، دولت مجبور میشه به برداشت تخمانده های ارز موجود در صندوق توسعه و تازه بازم کسری بودجه باقی میمونه و گریزی نیست از چاپ اسکناس و پیامدهای منفی اون، به خصوص اوجگیری باز هم بیشتر تورم. در یک کلام میشه گفت که 1398 سال بسیار بدی است برای اقتصاد ایران، هم از لحاظ رکود هم از نظر تورم.
آقای خاوند، اشاره کردین که برای ایران بده، اما بعضی منابع غربی ادعا میکنن که سقوط درآمدهای ارزی ایران از محل نفت باعث شده که حجم کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به متحدان منطقه‌ایش هم کاهش پیدا کنه. آیا در این زمینه اطلاعاتی وجود داره؟
ببینین، کاهش درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت طبعاً توانایی‌های جمهوری اسلامی رو در اعطای کمک‌های مالی به متحدان منطقه‌ایش کمتر کرده. رسانه‌های غربی به خصوص بر حزب‌الله لبنان تأکید می‌کنند که گویا طی چند سال گذشته هر ماه بین 70 تا 80 میلیون دلار کمک نقدی از ایران دریافت می‌کرده، تقریباً نزدیک به 1 میلیارد دلار در سال. از قرار معلوم این کمک در حال حاضر به نصف کاهش پیدا کرده که یکی از پیامدهای عمده اون کاهش چشمگیر دستمزدهایی است که حزب الله به کارمندان خودش پرداخت میکرد و این مشکلات زیادی رو ایجاد کرده برای این سازمان.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
سخنان مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی این کشور برای مذاکره بدون شرط با ایران، بار دیگر روابط ایران و آمریکا رو موضوع داغی برای کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کرده و نوشا سالمینی نگاهی داشته به واکنش‌های کاربران در این زمینه.
مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر به سوئیس گفته که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کنه، اما همچنان به عملیات فشار حداکثری ادامه میده. در این حال اضافه کرده که لازم مشاهده بشه که ایران مثل یک کشور نرمال رفتار میکنه. سخنان آقای پومپو باز هم مسئله ایران و آمریکا رو موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی کرده. همان سیدی تحلیلگر سیاسی نوشته 12 شرط پارسال آمریکا 12 شرط برای توافق جدید بود، نه برای مذاکره. آمریکا هیچگاه برای نفس مذاکره شرط نگذاشته، بلکه ایران شرط گذاشته. بازگشت آمریکا به برجام شرط ایران برای مذاکره بود. آمریکا در اوج جنگ ویتنام و کره هم مذاکره رو نفی نکرد. علی حسین قاضی زاده هم در توییتر نوشته آمریکا هرگز پیش شرطی برای مذاکره نداشته و نداره. 12 شرط پومپو پیش شرط نیست، موضوع مذاکره است. این جمهوری اسلامیه که برای مذاکره پیش شرط بازگشت آمریکا به برجام را مطرح میکنه. برای کشاندن یک کشور تحت تحریم به مذاکره نیازی به پیش شرط نیست. و اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس نوشته ترامپ میخواهد امضای او پای توافق باشد و آمریکا از مزایای اقتصادی آن بی بهره نشود. بعد از یک سال زورآزمایی او باید با بازگشت از تحریم ها شرایط را عادی کند. آدم ابن هوا از کاربران حامی اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته آمریکا اول تهدید به جنگ کرد، اصلاح طلبها ترسیدند، گفتند بریم دست بوسی، بعد عقب نشینی کرد، گفت بیایید این شرایطو بپذیرید، بیایید مذاکره. اصلاح طلبها گفتند این فرصتو از دست بدیم بدبخت میشیم. حالا آمریکا یه آب نبات چوبی نشون داده، اصلاح طلبها ذوق مرگ شدند. مرمر مشفقی فعال حقوق زنان هم نوشته جمهوری اسلامی بسیار موفق بود که همه را به جان هم بیاندازد. همینطوری علیه هم باشیم که همه اپوزیسیون نابود شود و جمهوری اسلامی هم با ترامپ مذاکره بکند و مثل عربستان بشود رفیق آمریکا، بدون اینکه کسی کاری به کار نقض حقوق بشر داشته باشد.
اما اکران یک فیلم سینمایی که از شخصیت اصلی اون یک مداحه به تعویق افتاد. پیشتر قرار بود نمایش عمومی اولین ساخته سینمایی جواد رضویان که سوژه طنزآمیز داره از فردا در سینماهای ایران آغاز بشه. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اینها تصاویر نه یک مداحی بلکه بخش هایی از بازی سیامک انصاری در نقش یک مداح در فیلمی با عنوان زهرمار است. فیلمی به کارگردانی جواد رضویان که قرار بود از فردا در سینماهای ایران اکران عمومی شود، اما نمایش آن به تعویق افتاده. زهرمار اولین فیلم سینمای ایران است که به مداحان پرداخته و حتی با این قشر شوخی کرده. وقتی اولین عکس‌های سیامک انصاری در نقش یک مداح در این فیلم منتشر شد، اولین نکته‌ای که به ذهن رسید شباهت گریم او با یک مداح معروف بود، سعید حدادیان. حتی برخی رسانه‌ها دلیل تعویق اکران عمومی این فیلم را نیز اعتراض مداحان عنوان کردند.
وثیقه موقت بلکه عقد دائم.
فیلم جواد رضویان بهمن ماه و در جشنواره 37 فجر نمایش داده شد. در جریان برگزاری جشنواره، ورود به یک خط قرمز در جمهوری اسلامی، یعنی پرداختن به یک مداح، آن هم با پرداختی کمیک در سینما، یکی از سوالات خبرنگاران بود. مسئله‌ای که تهیه کننده فیلم جواد نوروزبیگی که برادر خودش مداح است به آن پاسخ داد.
با جماعتی سر کار دارم که شاید الان نزدیک شدن بهشون یه مقدار سخت باشه و من تشویق نشم و آقا جواد تشویق نشه، اما باستاباری که دارم میبینم اتفاقا حالا برادر خود منم دیدن.
من با همه قماش آدمی بر خوردم.
زهرمار یک کمدی عامه پسند است که ماجرای همراه شدن یک مداح با یک زن خلافکار را بر اثر یک اتفاق روایت می‌کند. فیلمی که نمایشش در جشنواره فجر چندان به مذاق منتقدان خوش نیامد.
من فکر می‌کنم اولا با کمدی طرف نیستیم. من چند دقیقه از فیلمو بیشتر نتونستم.
اصلا از نیمه به بعد دیگه کمدی نیست.
من واقعا چند دقیقه از فیلمو بیشتر نتونستم تحمل کنم و کاملا برام روشن که چی داره.
تهیه کننده فیلم جواد رضویان دلیل تعویق اکران آن را شیطنت از سوی کسانی عنوان کرده که به گفته او از اعتماد سینماگران سوء استفاده می‌کند. جواد نوروزبیگی گفته که ممیزهای فیلم را پیش از جشنواره فجر اعمال کرده و زهرمار به زودی اکران خواهد شد.
تو فضا باش. فضا.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. در مسابقات امسال دراگون بوت هنگ کنگ تیمی متشکل از زنان فیلیپینی برای قهرمانی رقابت می‌کند، اما آنچه که این تیم 29 نفره رو از سایر شرکت کنندگان در مسابقات متمایز می‌کنه اینه که اعضای این تیم نه ورزشکاران حرفه‌ای که زنان خدمتکار هستند. این زنان هر یک شنبه در تنها روز تعطیلی هفتگیشان تمرین کرده یا مسابقه می‌دهند. اما ببینید و بشنوید از یک پهپاد اسرائیلی که پس از فرود به یک ربات تبدیل میشه. این پهپاد میتونه برای عبور از مسیرهای باریک بازوهایش را 55 درجه خم کنه و از پرهاش همچون چرخ استفاده کنه. حداکثر سرعت پرواز این پهپاد 54 کیلومتر در ساعت، اما روی زمین تا 10 کیلومتر هم در ساعت حرکت میکنه. این پهپاد برای استفاده در عملیات جستجو و امداد، حمل و نقل بسته ها، فیلم برداری و بسیاری موارد دیگه کاربری داره. اما از نمایش اوج فناوری در کانادا سری می‌زنیم به حومه مینسک، پایتخت بلاروس، جایی که علاقه‌مندان تاریخ از یک فستیوال قرون وسطا دیدن می‌کنند. شرکت کنندگان در این جشنواره در قامت شوالیه‌ها و تیراندازان ظاهر شده و در جنگ‌های تن به تن نمایشی شرکت می‌کنند. گروه دیگری از شرکت کنندگان هم مهارت‌های هدفگیری با تیر و کمان رو به رخ رقباشون می‌کشند. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هم
هفته نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش تیتر فصل یک رو اختصاص داده به موضوع یا خبری که از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام شد و در رسانه‌های رسمی ایران هم منتشر شد. ماجرا به این شرح است که هفته نامه حمل و نقل نوشته سازمان بنادر و کشتیرانی در هفته گذشته اعلام کرد که صف‌های بلندی از کشتی‌ها در بنادر جنوبی ایران آماده تخلیه بار هست. خبرنگار هفته نامه حمل و نقل رفته این موضوع رو بررسی کرده، بر اساس آمار، ارقام و شاهدان عینی و کسانی که در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنن، در حوزه کشتیرانی فعالیت میکنن و به این نتیجه رسیده که خبر سازمان بنادر و کشتیرانی صحت نداره و در عوض تمام بنادر ایران در حال حاضر بسیار خلوت هستند و با افت فعالیت مواجه هستند. این هفته نامه حتی به این موضوع اشاره کرده که تک تک بنادر ایران در حال حاضر چه وضعیتی دارن. برای نمونه به نوشته هفته نامه حمل و نقل، بندر رجایی که بزرگترین بندر تجاری ایران هست، به نوشته این هفته نامه حدود 38% افت فعالیت داشته، تخلیه و بارگیری در اون کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته. بندر لنگه به نوشته این هفته نامه 95% بندر تعطیل هست. بندر بوشهر به نوشته هفته نامه حمل و نقل 83% بارگیری و تخلیه بار در اون کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در یک سال پیش. در مجموع هم این هفته نامه تاکید کرده که اگر کل بنادر ایران رو در نظر بگیریم، حدود 36% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افت فعالیت مواجه شدن. اما هفته نامه سیروان که در استان کردستان منتشر میشه در شماره تازه تیتر یک رو به محکومیت ملی توهین به اهل سنت اختصاص داده و اشاره کرده به برنامه مداحی که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی وابسته به صدا و سیما پخش شد، در اون به بزرگان اهل سنت اهانت شد به نوشته این هفته نامه و سبب شد که هم مدیر اون شبکه از سوی رئیس صدا و سیما برکنار بشه، هم اون مداحی که این اهانت رو به نوشته هفته نامه سیروان انجام داده بود بازداشت بشه، که اسمش احمد قدمی هست و داماد پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد هست. هفته نامه سیروان نوشته که بسیاری از شخصیت‌های روحانی و غیر روحانی اهل سنت هم در ایران اعتراض کردند به این اهانت‌های مکرری که به اعتقادات اهل سنت میشه. اما هفته نامه پاسارگاد که در سیرجان منتشر میشه، تیتر یک خودش رو به تحولاتی که در معدن گلگوهر اتفاق افتاده اختصاص داده. مدیر عامل این شرکت گلگوهر برکنار شده و آقای ناصر تقی‌زاده و مدیر عامل جدیدی به نام ایمان عتیقی منصوب شده، که شهباز حسن‌پور که نماینده سیرجان هست گفته کودتا نبوده، دولت خودش از چند ماه پیش چنین تصمیمی داشته.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
و شما کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایرانی ها بخواهند می دانند چطور با ما تماس بگیرند. اسرائیل آنچه را شواهد دخالت ایران در عملیات خرابکارانه نفتکش‌های بندر فجیرخان با آمریکا تحویل داد. و دونالد ترامپ و همراهانش شامگاه دوشنبه در یک ضیافت شام در کاخ باکینگهام به میزبانی ملکه الیزابت شرکت کردند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از ترک سوئیس گفت مقامات ایران هنوز برای مذاکره تماس نگرفتند و افزود آنها اگر آماده باشند می‌دانند چطور با آمریکا تماس بگیرند. آقای پومپو در گفتگویی با شبکه رادیو تلویزیونی سوئیس که روز دوشنبه پخش شد گفت آمریکا تنها از تهران خواسته است از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای برای همیشه دست بکشد. سامانه موشکی به توصیف او تهدیدآمیزش برای نقاطی چون سوئیس را متوقف کند و به کارزار ترور در سراسر جهان پایان دهد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه در توییتی با عنوان جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران نوشت جنگ و مذاکره چه با پیش شرط و یا بدون آن نمیتوانند کنار هم قرار گیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز هفته پیش باز شدن راه مذاکره با آمریکا را مشروط به برداشتن تحریم‌ها دانست. تلویزیون دولتی اسرائیل مدعی شد که موساد سازمان اطلاعات این کشور شواهد دخالت ایران در عملیات خرابکارانه در نفتکش‌های لنگر انداخته در محدوده بندر اماراتی فجیره را با آمریکا داده است. این رسانه شامگاه دوشنبه بدون ذکر نام با استناد به اظهارات مقامات بلندپایه اسرائیلی افزود که آمریکا در نظر دارد به زودی این شواهد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. دو نفتکش اماراتی، یک نفتکش سعودی و یک نفتکش نروژی در آن حمله آسیب دیدند. امارات و عربستان ایران را عامل این خرابکاری معرفی کردند. با وجود تکذیب مکرر تهران و حتی مسخره خواندن چنین اتهاماتی، جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز ایران را عامل احتمالی این حمله دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه با همسرش ملانیا که برای دیدار رسمی در لندن به سر می‌برند شامگاه دوشنبه در یک مهمانی شام در کاخ باکینگهام شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه هنگام ورود به لندن مورد استقبال رسمی ملکه الیزابت قرار گرفت و همراه همسر و دخترش پس از صرف نهار با ملکه در کاخ باکینگهام با پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و همسرش کامیلا دیدار کردند. در نخستین روز دیدار رئیس جمهوری آمریکا از بریتانیا، مخالفان سفر ترامپ در لندن و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. ترامپ روز سه‌شنبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا که قرار است 17 خرداد از مقام خود کنارگیری کند، دیدار و گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ و همراهانشان روز چهارشنبه برای بزرگداشت 75 سالگرد نبرد نورماندی نخست به شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا و سپس به نورماندی در شمال فرانسه خواهند رفت. در جریان حمله نیروهای امنیتی سودان به محل تحصن مخالفان در شهر خارتوم دست کم 30 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس حمله نیروهای امنیتی سودان و درگیری‌ها روز دوشنبه با تیراندازی و به آتش کشیدن چادرهای مخالفان آغاز شد. به گفته منابع محلی پزشکی احتمالاً شمار تلفات درگیری‌ها افزایش خواهد یافت. گروه‌های مخالف حکومت موقت نظامیان که از ماه‌ها پیش در مقابل مقر فرماندهی ارتش دست به تحصن زدند، پس از برکناری عمر البشیر از مقام ریاست جمهوری در ماه آوریل به تحصن خود ادامه داده و خواهان انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت غیر نظامی و منتخب هستند. در هفته‌های گذشته مذاکره میان رهبران مخالفان و ارتش نتیجه‌ای نداده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. سفر رسمی دونالد ترامپ به بریتانیا. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر شهردار لندن را بازنده مطلق خواند. بازگشت لایحه دریافت تابعیت از طریق مادر به مجلس. شورای نگهبان میگوید ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کند. و نخستین تأثیرات کاهش شدید صادرات نفت ایران در عرصه داخلی و خارجی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز دومین روز از سفر رسمی و سه روزه دونالد ترامپ به بریتانیا است. سفری که از زمان برنامه ریزه های اولیه تا همین روزهای دیدار با حاشیه ها و مخالفت های همراه بوده. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه همسرش ملانیا اینجا در کاخ باکینگهام لندن برای دیدار با ملکه الیزابت دوم در جریان سفر رسمی سه روزه‌اش به بریتانیا. قرار است این سفر روابط ویژه بریتانیا و ایالات متحده را تقویت کند. اظهار نظرهای جنجال برانگیز دونالد ترامپ با این حال این سفر را تحت شعاع قرار داده.
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiation.
رئیس جمهوری آمریکا به سیاستمداران بریتانیایی توصیه کرده بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شوند. در توییتی صادق خان شهردار لندن را بازنده نامیده. پیش از سفرش هم صفتی توهین‌آمیز را برای مگان همسر شاهزاده هری به کار برد. اما معترضان به سفر دونالد ترامپ به بریتانیا هم برای تظاهرات و گردهمایی در چند شهر این کشور آماده شدند. اعتراض هایی که چهره لندن را امنیتی کرد.
The second female prime minister, but certainly not the last.
ترزا می به دنبال ناکامی در ماجرای برگزیت از نخست وزیری بریتانیا به زودی کنارگیری می کند. حالا دونالد ترامپ می گوید از بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا برای جانشینی ترزا می حمایت خواهد کرد. امروز سه‌شنبه با این حال ترزا می و دونالد ترامپ قرار است گفتگو کنند. تغییرات آب و هوایی یکی از موارد اختلاف بریتانیا و آمریکا در کنار استفاده از فناوری چین در تلفن همراه و رویکردشان در قبال ایران. این سفر روز چهارشنبه در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا پایان می‌یابد. با مراسم 75مین سالگرد اعزام نیروهای بریتانیایی به جبهه نورماندی در شمال فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم. سفری که میتواند محکی باشد برای روابط لندن واشنگتن پیشاپیش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شورای نگهبان دلیل بازگرداندن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دورگه زنان ایرانی به مجلس را مشکلات امنیتی اعلام کرده. مجلس ایران ماه پیش لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بچه من برگردید که مدرسه بگه مامان من نمیدونم چه هویت دارم، نمیدونم ایرانیم یا افغانیم.
سالهاست که فعالان مدنی در ایران در تلاشند تا قانون مربوط به وضعیت تابعیت فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی دارند اصلاح شود. بر اساس قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی که متولد ایران هستند، تنها پس از 18 سالگی می‌توانند تقاضای شهروندی ایرانی کنند. این قانون باعث شده که این افراد تا 18 سالگی به دلیل نداشتن اوراق شناسایی با مشکلات بسیاری روبرو شوند. با تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس این مشکل برطرف شده و این فرزندان می توانند پیش از 18 سالگی هم درخواست شهروندی کنند. بر اساس این مصوبه این افراد در صورت نداشتن آنچه مشکلات امنیتی خوانده شده می توانند شخصا درخواست تابعیت کنند. حال اما شورای نگهبان دلایل ایراد خود به این لایحه را مسائل و مشکلات امنیتی در اعطای تابعیت به این فرزندان دورگه و دادن پروانه اقامت به همسر زن اعلام کرده است. بر اساس اصل 3 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن ارجاع داده، دولت باید از همه امکانات خود برای آنچه طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب خوانده شده استفاده کند. شمار دقیق فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و فاقد تابعیت ایرانی هستند روشن نیست. اما طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، سال گذشته تعداد حدودی کودکان فاقد شناسنامه در ایران را 1 میلیون نفر ذکر کرده بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش هم را هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی چه مشکل امنیتی میتونه به وجود بیاره؟
در حقیقت اگر به متن جامعه و وضعیت جامعه امروز ایران برگردیم، این موضوع به طور عمده مربوط به در واقع زنان ایرانی میشه که با یک مرد مهاجر غیر ایرانی ازدواج کردن و از اون صاحب یه بچه شدن و این مهاجرین به طور عمده شهروندان کشور افغانستان هستن. بنابراین موضوع امنیتی در واقع به طور مشخص میتونه به این گروه برگرده. من فکر می‌کنم یک بُعد قانونی وجود داره که باید دید قوانین ایران به طور مشخص چی میگن، با یک تفسیر سیاسی وجود داره در هر لحظه. شورای نگهبان کارش به نظر من به طور عمده توجه به قوانین موجود هست و نه وضعیت خاص هر لحظه. بنابراین این که همه مردانی که شهروند افغانستان هستن و در ایران در طول سالهای گذشته زندگی کردن مشکل امنیتی دارن، به نظر من خب این یه برخورد خیلی کلی و تا حدود زیاد غیر قانونی هست، برای اینکه باید به طور قانونی نشون بدن که چه کسی و به چه دلیل مشکل امنیتی داره.
در پاسختون چندین بار به قوانین اشاره کردین. قوانین مدنی ایران درباره بچه‌هایی که یکی از والدین اونها غیر ایرانی باشه چه نظری داره؟ اصلا تکلیف این بچه‌ها چی میشه؟
ببینید، در همه دنیا ما دو تا سیستم داریم، سیستم خون و سیستم خاک. سیستم خون یعنی یکی از والدین در یک کشوری اگر مقیم تابعیت اون کشور را داشته باشه، به طور خود به خود بچه هم اون تابعیت را پیدا میکنه. و سیستم خاک یعنی وقتی که بچه در یک کشوری متولد بشه و یا در یک دوره‌ای در اون کشور اقامت داشته باشه میتونه تقاضای تابعیت بکنه. در ایران فرقی که با کشورهای دیگه داره اینه که این سیستم خونی فقط در مورد پدران به رسمیت شناخته شده و این از اولین قانون مدنی ایران در سال 1308 تا امروز صدق میکنه و در مورد مادران صدق نمیکنه. بنابراین ما در مورد مادران به طور مشخص باید بریم سراغ بخش دیگه این قانون، یعنی اون بخشی که مربوط میشه به سیستم خاک، یعنی که بچه‌هایی که در ایران متولد شدن پدری غیر ایرانی دارن و مادری ایرانی دارن. برای اینها فقط شرط اقامت و محل تولد مطرح است و هیچ مشکل خاص قانونی برای اخذ و کسب تابعیت اینها از نظر قانون وجود نداره.
البته فکر میکنم بعد از سن 18 سال آنچه که در قانون اومده، یعنی
بعد از سن 18 سال یک سال باید اون فرد به طور دائم ساکن ایران باشه و بتونه تقاضای در واقع تابعیت بکنه. تفاوتش اینه که فردی که موضوع تابعیتش مطرح است باید خودش این تقاضا رو مطرح بکنه.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می دهیم. سازمان امور مالیاتی ایران می گوید کسانی که سال قبل بیش از 20 سکه طلا خریدند باید مالیات بپردازند. بر اساس بخشنامه این سازمان، کسانی که بین 20 تا 60 سکه خریدند باید به ازای هر سکه 150 هزار تومان مالیات پرداخت کنند. میزان مالیات خرید بین 60 تا 100 سکه معادل 200 هزار تومان برای هر سکه اعلام شده و افرادی که بین 100 تا 200 سکه خریده باشند موظف شدند برای هر سکه 250 هزار تومان مالیات بپردازند. سازمان بهزیستی ایران خبر محدود شدن اشتغال اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها را تایید کرد. مدیر کل روابط عمومی این سازمان دلیل این محدودیت تازه را آنچه لزوم انطباق آموزش‌ها با ارزش‌های دینی خوانده عنوان کرد. همزمان نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار نامه خطاب به وزیر کار ضمن اعتراض به این تصمیم آن را خلاف قانون اساسی ایران دانست. و بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید و صادرات محصولات صنعتی در سال 97 شاهد افت بسیار شدیدی بوده. از جمله تولید خودرو نسبت به سال 96 با افتی در حدود 40% روبرو شده و صادرات پتروشیمی هم نسبت به سال 96 2 میلیون تن کمتر شده. این گزارش میگوید همزمان تولید برخی محصولات معدنی شاهد افزایش بوده. تحریم‌های نفتی در کنار عوامل داخلی اقتصاد ایران را دچار بحران و تنش کرده. نوسان‌های صادرات نفت ایران و تأثیر آن بر اقتصاد و روابط خارجی جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ناظران امور این کشوره. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه همراه ماست. آقای خاوند، ایران در حال حاضر چه مقدار نفت صادر می‌کنه و ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه درآمدهایی که در بودجه سال جاری کشور برای این کالا در نظر گرفته شده رو تأمین می‌کنه؟
ببینید، بعد از لغو اخیر معافیت‌هایی که به 8 کشور خریدار نفت ایران اعطا شده بود، در یک نکته تردید نیست و اون کاهش شدید صادرات نفتی کشور هست، با توجه به اینکه مشتریان عمده نفت ایران یعنی چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و ترکیه وارداتشون رو از ایران متوقف کردن. با این همه برآورد دقیق صادرات نفتی ایران در حال حاضر مشخص نیست. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون بین 400 هزار تا 600 هزار بشکه در روز نوسان می‌کنه. یک سقوطی در این ساعت طبعا تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد کشور. از 208 هزار میلیارد تومان درآمدی که برای بودجه سال جاری در نظر گرفته شده، 142 هزار میلیارد تومان اون قراره از محل صادرات نفت تامین بشه که در شرایط کنونی با توجه به سقوط صادرات نفتی کشور احتمالاً فقط 25 تا 30% اون تامین میشه. این به اون معناست که بودجه عمرانی به صفر میرسه، دولت مجبور میشه به برداشت تهمانده های ارز موجود در صندوق توسعه و تازه بازم کسری بودجه باقی میمونه و گریزی نیست از چاپ اسکناس و پیامدهای منفی اون، به خصوص اوجگیری باز هم بیشتر تورم. در یک کلام میشه گفت که 1398 سال بسیار بدی است برای اقتصاد ایران، هم از لحاظ رکود هم از نظر تورم.
آقای خاوند، اشاره کردین که برای ایران بده، اما بعضی منابع غربی ادعا میکنن که سقوط درآمدهای ارزی ایران از محل نفت باعث شده که حجم کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به متحدان منطقه‌ایش هم کاهش پیدا کنه. آیا در این زمینه اطلاعاتی وجود داره؟
ببینین، کاهش درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت طبعا توانایی‌های جمهوری اسلامی رو در اعطای کمک‌های مالی به متحدان منطقه‌ایش کمتر کرده. رسانه‌های غربی به خصوص بر حزب الله لبنان تاکید می‌کنند که گویا طی چند سال گذشته هر ماه بین 70 تا 80 میلیون دلار کمک نقدی از ایران دریافت می‌کرده، تقریبا نزدیک به 1 میلیارد دلار در سال. از قرار معلوم این کمک در حال حاضر به نصف کاهش پیدا کرده که یکی از پیامدهای عمده اون کاهش چشمگیر دستمزدهایی است که حزب الله به کارمندان خودش پرداخت می‌کرد و این مشکلات زیادی رو ایجاد کرده برای این سازمان.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
سخنان مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی این کشور برای مذاکره بدون شرط با ایران، بار دیگر روابط ایران و آمریکا رو موضوع داغی برای کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کرده و نوشا سالمینی نگاهی داشته به واکنش‌های کاربران در این زمینه.
مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر به سوئیس گفته که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کنه، اما همچنان به عملیات فشار حداکثری ادامه میده. در این حال اضافه کرده که لازمه مشاهده بشه که ایران مثل یک کشور نرمال رفتار میکنه. سخنان آقای پومپو باز هم مسئله ایران و آمریکا رو موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی کرده. همن سیدی تحلیلگر سیاسی نوشته 12 شرط پارسال آمریکا 12 شرط برای توافق جدید بود، نه برای مذاکره. آمریکا هیچگاه برای نفس مذاکره شرط نگذاشته، بلکه ایران شرط گذاشته. بازگشت آمریکا به برجام شرط ایران برای مذاکره بود. آمریکا در اوج جنگ ویتنام و کره هم مذاکره رو نفی نکرد. علی حسین قاضی زاده هم در توییتر نوشته آمریکا هرگز پیش شرطی برای مذاکره نداشته و نداره. 12 شرط پومپو پیش شرط نیست، موضوع مذاکره است. این جمهوری اسلامیه که برای مذاکره پیش شرط بازگشت آمریکا به برجام را مطرح میکنه. برای کشاندن یک کشور تحت تحریم به مذاکره نیازی به پیش شرط نیست. و اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس نوشته ترامپ میخواهد امضای او پای توافق باشد و آمریکا از مزایای اقتصادی آن بی‌بهره نشود. بعد از یک سال زورآزمایی او باید با بازگشت از تحریم‌ها شرایط را عادی کند. آدم ابن هوا از کاربران حامی اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته آمریکا اول تهدید به جنگ کرد، اصلاح طلبها ترسیدن، گفتن بریم دست بوسی، بعد عقب نشینی کرد، گفت بیایید این شرایطو بپذیرید، بیایید مذاکره. اصلاح طلبها گفتن این فرصتو از دست بدیم بدبخت میشیم. حالا آمریکا یه آبنبات چوبی نشون داده، اصلاح طلبها ذوق مرگ شدن. مرمر مشفقی فعال حقوق زنان هم نوشته جمهوری اسلامی بسیار موفق بود که همه را به جان هم بیاندازد. همینطوری علیه هم باشیم که همه اپوزیسیون نابود شود و جمهوری اسلامی هم با ترامپ مذاکره بکند و مثل عربستان بشود رفیق آمریکا، بدون اینکه کسی کاری به کار نقض حقوق بشر داشته باشد.
اما اکران یک فیلم سینمایی که از شخصیت اصلی اون یک مداح به تعویق افتاد. پیشتر قرار بود نمایش عمومی اولین ساخته سینمایی جواد رضویان که سوژه طنزآمیز داره از فردا در سینماهای ایران آغاز بشه. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اینها تصاویر نه یک مداحی بلکه بخش‌هایی از بازی سیامک انصاری در نقش یک مداح در فیلمی با عنوان زهرمار است. فیلمی به کارگردانی جواد رضویان که قرار بود از فردا در سینماهای ایران اکران عمومی شود، اما نمایش آن به تعویق افتاده. زهرمار اولین فیلم سینمای ایران است که به مداحان پرداخته و حتی با این قشر شوخی کرده. وقتی اولین عکس‌های سیامک انصاری در نقش یک مداح در این فیلم منتشر شد، اولین نکته‌ای که به ذهن رسید شباهت گریم او با یک مداح معروف بود، سعید حدادیان. حتی برخی رسانه‌ها دلیل تعویق اکران عمومی این فیلم را نیز اعتراض مداحان عنوان کردند.
سیغه موقت بلکه عقد دائم.
فیلم جواد رضویان بهمن ماه و در جشنواره 37 فجر نمایش داده شد. در جریان برگزاری جشنواره، ورود به یک خط قرمز در جمهوری اسلامی، یعنی پرداختن به یک مداح آن هم با پرداختی کمیک در سینما، یکی از سوالات خبرنگاران بود. مسئله‌ای که تهیه کننده فیلم جواد نوروزبیگی که برادر خودش مداح است به آن پاسخ داد.
با جماعتی سر کار دارم که شاید الان نزدیک شدن بهشون یه مقدار سخت باشه و من تشویق نشم و آقا جواد تشویق نشه، اما باستاباری که دارم میبینم اتفاقا حالا برادر خود منم دیدن.
من با همه قماش آدمی برخوردم.
زهرمار یک کمدی عامه پسند است که ماجرای همراه شدن یک مداح با یک زن خلافکار را بر اثر یک اتفاق روایت میکند. فیلمی که نمایشش در جشنواره فجر چندان به مذاق منتقدان خوش نیامد.
من فکر میکنم اولا با کمدی طرف نیستیم. من چند دقیقه از فیلمو بیشتر نتونستم.
اصلا از نیمه به بعد دیگه کمدی نیست.
من واقعا چند دقیقه از فیلمو بیشتر نتونستم تحمل کنم و کاملا برام روشن که چی داره.
تهیه کننده فیلم جواد رضویان دلیل تعویق اکران آن را شیطنت از سوی کسانی عنوان کرده که به گفته او از اعتماد سینماگران سوء استفاده می‌کنند. جواد نوروزبیگی گفته که ممیزی‌های فیلم را پیش از جشنواره فجر اعمال کرده و زهرمار به زودی اکران خواهد شد.
تو فضا باش. فضا.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. در مسابقات امسال دراگون بوت هنگ کنگ تیمی متشکل از زنان فیلیپینی برای قهرمانی رقابت می‌کند، اما آنچه که این تیم 29 نفره رو از سایر شرکت کنندگان در مسابقات متمایز می‌کنه اینه که اعضای این تیم نه ورزشکاران حرفه‌ای که زنان خدمتکار هستند. این زنان هر یک شنبه در تنها روز تعطیلی هفتگیشان تمرین کرده یا مسابقه می‌دهند. اما ببینید و بشنوید از یک پهپاد اسرائیلی که پس از فرود به یک ربات تبدیل میشه. این پهپاد میتونه برای عبور از مسیرهای باریک بازوهایش را 55 درجه خم کنه و از پرهاش همچون چرخ استفاده کنه. حداکثر سرعت پرواز این پهپاد 54 کیلومتر در ساعت، اما روی زمین تا 10 کیلومتر هم در ساعت حرکت میکنه. این پهپاد برای استفاده در عملیات جستجو و امداد، حمل و نقل بسته‌ها، فیلم برداری و بسیاری موارد دیگه کاربری داره. اما از نمایش اوج فناوری در کانادا سری می‌زنیم به حومه مینسک، پایتخت بلاروس، جایی که علاقه‌مندان تاریخ از یک فستیوال قرون وسطا دیدن می‌کنند. شرکت کنندگان در این جشنواره در قامت شوالیه‌ها و تیراندازان ظاهر شده و در جنگ‌های تن به تن نمایشی شرکت می‌کنند. گروه دیگری از شرکت کنندگان هم مهارت‌های هدفگیری با تیر و کمان رو به رخ رقباشون می‌کشند. همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش تیتر بحثی یک رو اختصاص داده به موضوع یا خبری که از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام شد و در رسانه‌های رسمی ایران هم منتشر شد. ماجرا به این شرح هست که هفته نامه حمل و نقل نوشته سازمان بنادر و کشتیرانی در هفته گذشته اعلام کرد که صف‌های بلندی از کشتی‌ها در بنادر جنوبی ایران آماده تخلیه بار هست. خبرنگار هفته نامه حمل و نقل رفته این موضوع رو بررسی کرده، بر اساس آمار، ارقام و شاهدان عینی و کسانی که در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنن، در حوزه کشتیرانی فعالیت میکنن و به این نتیجه رسیده که خبر سازمان بنادر و کشتیرانی صحت نداره و در عوض تمام بنادر ایران در حال حاضر بسیار خلوت هستند و با افت فعالیت مواجه هستند. این هفته نامه حتی به این موضوع اشاره کرده که تک تک بنادر ایران در حال حاضر چه وضعیتی دارن. برای نمونه به نوشته هفته نامه حمل و نقل، بندر رجایی که بزرگترین بندر تجاری ایران هست، به نوشته این هفته نامه حدود 38% افت فعالیت داشته، تخلیه و بارگیری در اون کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته. بندر لنگه به نوشته این هفته نامه 95% بندر تعطیل هست. بندر بوشهر به نوشته هفته نامه حمل و نقل 83% بارگیری و تخلیه بار در اون کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در یک سال پیش. در مجموع هم این هفته نامه تاکید کرده که اگر کل بنادر ایران رو در نظر بگیریم، حدود 36% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افت فعالیت مواجه شدند. اما هفته نامه سیروان که در استان کردستان منتشر میشه در شماره تازه، تیتر یک رو به محکومیت ملی توهین به اهل سنت اختصاص داده و اشاره کرده به برنامه مداحی که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی وابسته به صدا و سیما پخش شد، در اون به بزرگان اهل سنت اهانت شد، بنوشته این هفته نامه، و سبب شد که هم مدیر اون شبکه از سوی رئیس صدا و سیما برکنار بشه، هم اون مداحی که این اهانت رو بنوشته هفته نامه سیروان انجام داده بود بازداشت بشه، که اسمش احمد قدمی هست و داماد پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد هست. هفته نامه سیروان نوشته که بسیاری از شخصیت‌های روحانی و غیر روحانی اهل سنت هم در ایران اعتراض کردن به این اهانت‌های مکرری که به اعتقادات اهل سنت میشه. اما هفته نامه پاسارگاد که در سیرجان منتشر میشه، تیتر یکی خودش رو به تحولاتی که در معدن گلگوهر اتفاق افتاده اختصاص داده. مدیر عامل این شرکت گلگوهر برکنار شده و آقای ناصر تقی‌زاده و مدیر عامل جدیدی به نام ایمان عتیقی منصوب شده، که شهباز حسن‌پور که نماینده سیرجان هست گفته کودتا نبوده، دولت خودش از چند ماه پیش چنین تصمیمی داشته.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.